بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی ما به دنبال بحث های مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل در ابواب آداب معاشرت میرسیم به باب 123. در این باب دستوراتی درباره احترام عالم آمده، مقید به علوم دین هم ظاهرن نیست. هر استادی، هر عالمی، هر صاحب فکر و صاحب نظری که علم مفیدی داشته باشد در اسلام مقامش محترمه، به خصوص عالم دین که سر و کار با دین مردم داره. اسلام در محیط جهل ظاهر شد، ولی بزرگترین طرفدار علم است و این خود از معجزات پیغمبر اکرم محسوب می شود. حدیث یک باب 123 رو می خوانم. حدیثی است از امام صادق علیه السلام، از قول امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل میکنه که 7 حق برای عالم در این حدیث ذکر شده است. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان من حق العالم ان لا یکسر علیه السؤال. این اولین حق، زیاد نباید سوال کرد، هر چیزی حدی داره. به ما گفتند فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. گفتند حیا نکنید در موقعی که چیزی نمیدانید، سوال کنید. این حیا، حیا حمقه، ولی در این حال سوال هم حسابی داره. زیاد سوال های جورا جور و مسائل کوچک و اینها وقت عالم رو به کثرت سؤال نگیرید. ان لا یکسر علیه السؤال. دوم، ولا تأخذ به صوبه. بعضی هستن خیلی مصرن، عبای آقا رو میگیرن، قباش رو میگیرن، میکشن، جواب ما رو بده. اینا بی احترامیه نسبت به عالمه. فرمود لباس عالم رو نگیر، مؤدب باش. سوم، و اذا دخلت علیه و عنده قوم، وارد شدی دیدی عده‌ای نشستن، چکار بکن؟ به همه سلام کن، به عالم تحیت بگو. فسلم عليهم جميعا وخصه بالتحيه. هم احترام حاضران رو داشته باش، هم احترام اضافی عالم رو. به همه بگو السلام علیکم، مثلا بگو صبحکم الله بالخير عالم. این چندم بود. سوم، چهارم، وجلس بین یدی ولا تجلس خلفه. ادب اقتضا میکنه پیش روی او بنشینی سوال کنی، نری پشت سر او بنشینی از اونجا سوال کنی، خلاف ادبه. تمام این ریزیکاری ها رو اسلام دقت کرد. وجلس بین یدی ولا تجلس خلفه. پنجم، ولا تغمز به عینک ولا تشر به یدک. با چشمت با ابروت اشاره نکن، با دستت اشاره نکن، یعنی کارهای خلاف ادبی که بعضی میکنند و عالم چیزی میگه این به رفیقش ماد بگه قبول ندارم، یه اشاره رو چشم میکنه، یه اشاره به ید میکنه، کاری بر خلاف ادب در مقابل عالم انجام میده. نه، با گردش چشم و حرکت ید کار خلاف ادب در برابر او نکن. ششم، ولا تکسر من القول قال فلانون و قال فلانون خلافن لقوله. وقتی یه مسئله سوال میکنی، آقا فلان کس غیر از این میگفت، فلان شخص ضد اینو میگفت، دیگران موافق شما نیستن، جلوی حرفا رو نزن، خلاف آدابه، توهینه. مطلبی داری به صورت دیگر، به عبارت دیگر، با ادبیات مناسب. و اما هفتم، ولا تزجر با زاد، زجر به معنی ناراحت کردن، ولا تزجر به طول صحبت. زیاد اونجا ادامه سخن نکن و اونو ناراحتش نکن. به مقدار کافی وقتی صحبت کردی حرفهای اضافی رو بگذار، سوالات بیشتری هم داری بذار وقت دیگر، اونو ناراحت در برابر این کارها نکن. خب این هفت و حق برای عالم بود که همش آداب بود. آخرش میفرماد فین نما مثل العالم مثل النخله، عالم مثل درخت نخل، تنتظرها متا تسقط علیک منها شیئون. تنتظرها، انتظار میکشی این نخله رو، متا تسقط علیک منها شیئون، باید منتظر باشی تا خودش میوه ها رو بده. خب چرا تشبیه به درخت نخل شده، درخت دیگری تشبیه نشده؟ درخت نخل رو نمیشه تکونش بدن میوه بریزه. یه وقت درخت توته، درخت های دیگر هست، با یه تکان چیزی ازش میریزه، و درخت نخل این طوری نیست که تکونش بدن دو، خیلی قوی محکمه، باید منتظر باشی که میوه از اون بریزه. یا این دلیلشه، یا دلیلش این است که درخت نخل میگن از درختهاییست که همه چیزش قابل استفاده است، همه چیزش، به قول بعضی ها در حیوانات مثل شتره که همه چیزش قابل استفاده است. اون وقت سوال میشه و حزی الیک به جزء نخله، اونجا چی بود؟ به نظر میرسه اونجا درخت نخل کوتاهی بود که قابل حرکت دادن بود، اون درخت نخل مریم، اونم شاخش رو بعده شاخش رو تکون بود. آخرش هم میفرماید و ان العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل الله. غازی با غین و زه، عالم اجرش از شخص روزدار، القائم ظاهرن قیام لیله، روزها روزه دارد و شبها مشغول عبادت و مجاهد فی سبیل الله است. اجر عالم از همه اینها برتر است. خب این آری که خوندم گوشه ای بود از حق عالم بر متعلم. ما در عمر اون دیدیم شاگردان بودن نسبت به اساتیدشون رعایت ادب نکردن. بعضیاشون در همون جوانی گرفتار شدند و از دنیا رفتن. باید در مقابل عالم احترام کرد. هر کسی درباره استادش و این احترام عالم باعث برکت میشه. غیر از اینکه برکت در زندگی متعلم میشه، شخص عالم هم تشویق میشه که الحمدلله مردم قدردانن. وقتی مردم قدردانن، ما بیشتر باید بگیم، بیشتر بخوانیم، بیشتر تعلیم بدیم. افراد دیگری هم در سلک روحانیت و در سلک استاد و عالم در میان، مردم قدردان هستن، رعایت آداب میکنن. آثار و برکاتش طرفینیه، برای هر دو اثر داره، برای هر دو مفیده. و این که میفرماید از اجر سرباز مجاهدن بیشتره، دلیل واضحی دارد. شخصی که مجاهد فی سبیل الله با شمشیرش با جسم دشمن سر و کار داره، عالم با زبان و قلمش با روح دیگران سر و کار داره. اون تفاوت بین جسم و روح، تفاوت بین مجاهدان راه خدا و عالمان مجاهد و مبارزه. مخصوصا امروز که دشمنان از هر گوشه و کنار زیاد شدند، فعالیت ها فراوان شده، شبه افکنی ها زیاد شده، هر چیز کوچکی بر می دارن بزرگ می کنند. باید عالمان دین مخصوصا آماده پاسخگویی به تمام این شبهات باشند، مخصوصا برای حفظ عقاید نسل جوان. و اما یه نکته هم درباره مسائل روز عرض کنم. توجه داشته باشید این دو جریانی که از سوی حزب الله لبنان و اون پیروزی درخشان واقع شد و جریانی که در غزه و حماس واقع شد، این آثار جنبی مهم می‌داره. یکی از آثارش این است که خوب دانشگاهیان ما، این پیامی است برای دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه، بیان بنشینن محاسبه کنند در جنگ 6 روزه اعراب کشورهای مهم با سلاح‌های قابل توجه به میدان آمدند و در 6 روز در مقابل اسرائیل شکست خوردن. با اینکه چندین کشور با تمام تجهیزات، ولی یه جمعیت کوچک به نام حزب الله یا حماس 33 روز یا 22 روز جنگیدند و پیروز شدند. این آقا تحلیلش کرد. اون چرا، این چرا؟ دلیلش این است که اونجا جنگ مادی با مادی بود، یعنی افکار مادی حاکم بود، تعصب عربی با تعصب یهودی مقابل هم ایستادن. اگر از مسیر مادی وارد بشیم، اونا از نظر مادی قوی ترن، اما حزب الله لبنان مبارزش مبارزه جمعیت الهی با جمعیت مادی بود، قسم همینطور بود. و این سبب میشه که دانشگاه ها یه مقدار در علوم انسانیشون تجدید نظر کنن، چون علوم انسانی دانشگاه ها برگرفته از علوم انسانی غربه که بر اساس مادیگری بنا شده. اونا نتیجهش همینه. اما یه عنصر تازه این دوتا جنگ وارد محاسبات انسانی کرد و اون عنصر ایمان به ماوراء طبیعت بود. دیگه نمیشود علوم انسانی رو ترجمه کرد از کتابهای غربی و بگیم در معادلات حتما سلاح برتر معیاره. نه، اینجاست که باید واقعا تجدید نظر بشه. یعنی این جنگ ها میتونه یه تحول در دانشگاه ها ایجاد کنی، تحول فکری، تحول علمی. علوم تجربی کار نداری، در علوم انسانی میتونه تحول ایجاد کنی. اینا آثار جنبی مهمی است که باید روش فکر کرد. ما کم کم یه الفبای تازه، یه ادبیات تازه در این علوم درست کنیم و بتوانیم به ملت‌های در بند دنیا و ملت‌های مسلمان این مسائل جدید را از دانشگاه‌ها بیاموزیم، یاد بدیم. و اون وقت کسانی که میان وارد این معرکه ها میشن، روانشناسی، حقوق، جامعه شناسی، اینا دیگه شکلش عوض میشه، یه آب و رنگ تازه پیدا میکنی. دیگه تنها مسئله ماتریالیسم و مادیگری اینها حاکم بر ضوابط و قوانین و قواعد اونها نخواهد بود. اینا آثار پرباری است که در دراز مدت ما میتونیم بگیریم. و البته فراموش نکنیم سرچشمه همه اینها انقلاب اسلامی ایران بدون تعصب بود. اگر این انقلاب اسلامی نبود که الان ایام دهه فجر است و دوباره داریم بازخوانی میکنیم تاریخ انقلاب رو بعد از 30 سال، اگر نبود این حرکت ها در جنوب لبنان و غزه و اینها واقعا تحقق نمی‌یافت. و لذا اونا میگن دشمن اصلی ما اینجاست، نه در جنوب لبنان، اینجاست نه در غزه. اینجاست که ما باید حواسون جمع کنیم، متحد باشیم، متفق باشیم. دندان اونا برای ما تیز شده، منتها زورشون نمیرسه. خدای نکرده وقت مسلط بشن، چیزی باقی نمیذارن، چون هرچه ضربه خوردن از اینجا میبینن آن داره علوم دانشگاهی رو میتوانه متحول کنه. این مسئله مهمی است. امیدوارم خداوند همه را قدردان بکند و سعی کنیم مشکلاتی که موجود است، که بلاشک مشکلاتی هست، این مشکلات را حل کنیم، بارها را از دوش مردم برداریم، مردم به انقلاب خوشبین کنیم، هوای نفس کنار بذاریم، همه جناها در مسیر صحیح انقلاب انشاءالله گام بردارن به جاه محمد و آله الطاهرین. و اما بحث فقهمون مسئله 15 بود، از مسائل مربوط به نیابت در حج. عرض کردیم در این مسئله 10 تا فرعه، مهمش 4 تاست، ذکر میکنم، ولی 10 تا فرعو از هم جدا میکنیم. و گفتیم منحصر به باب نیابت در حج هم نیست، در تمام ابواب اجاره اینها جاریه. بنابراین در واقع ما در این مسائل باب اجاره رو در اینجا حل میکنیم. 6 تا از این فروع دهگانه رو دیروز گفتم که فهرستوار تکرار میکنم. فر اول این بود که اجیر با مجرد خوندن صیغه و قرارداد مالک ثمن میشه، مالک اجرت میشه، 2 میلیون رو مالک میشه. دوم این که در این که مالک شده لازم نیست تسلیم بهش بشه، تا عمل رو تمام نکند تسلیم بهش نخواهد شد. سوم این از فرقی نمی کنه مال الاجره عین باشه یا دین باشه، بگه برو برای من این حج رو برای میتم به جا بیار، این 10 تا گوسفند رو بهت میدم، یا نه 2 میلیون در ذمه بگیره. چهارم این است که نماء العین مال عجیبه، اگر عین خارجی باشه، گوسفند باشه، شیر و پشم و امثال اینها مال عجیبه، ولو حالا تحویلش نمیده، اما بعد از اعمال وقتی خواست عین رو تحویل بده نماعاتش رو هم باید تحویل بده، این لازمه مالکیته. پنجم این بود که وصی و وکیل اونا هم بدون اجازه نمیتوانند نقدن مال الاجاره رو بدن، الان حق ندارن، اینا با تأخیر بندازن. وکیل بدون اجازه نمیتونه، وصی هم نمیتونه مگر راه منصر باشه، کسی پیدا نشه بگن پولو بدید تا به جا بیاریم. اگر کسی پیدا نشد وصی میتونه بده، و اگر کسی پیدا شد نمیتونه با تأخیر بیاندازه. بله، ولا ضامن خواهند بود، اگر فوراً نقدم بده و بعداً او به جانه آورد وکیل و وصی ضامنه. ششم این بود که آیا می شود شرط ضمن العقد بکنن تعجیل را، عجله را، که الان به فرداز شرط ضمن العقد نمیتونن. مالک میتونه شرط ضمن العقد کنه، بگه الان نقدن میدم، اجرت رو الان میدم، اما وصی نمیتونه، وکیل نمیتونه مگر اجازه داشته باشن. اینا رو گفتیم. و اما هفتم، بله بله عرض کردم دیگه، الان عرض کردم. و اما هفتم، این است که لو لم یقدر الاجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ. اگر اجیر قادر بر عمل نشد، مستأجر خیار فسخ داره. این یه محذوفی اینجا داره، چون اگر این محذوف که من میگم نگید با هشتم تعارض پیدا میکنه، هفتم و هشتم. و این محذوف هم در عروه هست نشده، یعنی به قرینه این که این عبارات، این عبارات عروه هست تقریبا، یه چیزی داره اونجا اضافه کرده که اون مشکل تضاد بین هفت و هشت رو حل میکنه. چیه؟ لو لم یقدر الاجیل علی العمل من دون الاجره، اگر پولو بهش ندی نمیتونه حج بره. اینجا مستأجر میتونه فسخ کنه، بگه آقا شما نمیتونی بری، فسخه، هنو وقت نگذشته، وقت باقیه. فرضم این است آخر ایام اون هشتمه که انفساخه، میگه الان من به تو پول نمیدم تا عمل به جا بیاری، میگه منم نمیتونم. نمیتونی، خداحافظ، فسخ کردی، فسخ میکنه. عقدی واقع شد، صیغه رو خوندن، حالا میگه بده بیا پولو، میگه من آخر کار میدم، میگه من پول ندارم، نمیتونم، مستاجرم میگه فسختو. این قیدو که در عروس روش بذارید تا این عبارت درست بشه، ولی نمیشه. بعد میگه من اطمینان ندارم، فسخ میکنه، نتیجهش فسخ میکنه. عبارت دقت کنید، ولی در عروه داره هر دوشون میتونم فسخ کنم، هم اجیر میتونه فسخ کنه، هم مستاجر میتونه. امام در اینجا مستاجر رو فقط گفته. دوباره تکرار میکنم، لولم یقدر الاجیر علال عمل، اینجا بدون الاجیره رو باید قیدو بزنیم، بدون اجرت، بدون تسلیم اجرت نمیتونه. کان للمستاجر خیار الفصل، در عروه داره کان له و للمستاجر، هر دو میتونن خیار الفصل. مستاجر میگه من اطمینان ندارم، نمیدم. اجرم میگه من پول ندارم. همین میتونه فصل کنی، همون میتونه فصل کنی. لولم یقدر، بدون پول نمیتونه بره، بدون پول نمیتونه بره، قادر نیست بدون پول. یعنی چه لولم یقدر نمیشه؟ قدرت نداره. عمل تو مکه هست، اینجا نیست که، باید بره، بره هم خرج داره. و اما هشتم، ولو بقیه، این دیگه هشتم درست میشه با اون تقدیر، ولو بقیه علا هذا الحال، نه این فسخ کرد نه اون فسخ کرد. اون گفت من پولو نمیدم، اونم گفت من نمیتونم برم. فسختو گفتی نه، اون فسختو گفت نه، همینطور گذاشتم تا آخرین کاروان میخواد حرکت کنه. آخرین کاروان که حرکت کرد، انفساخ قهری میشه، بدون احتیاج به فسخ. تو با قصد اجرت قبلی یا بعدی صحبت نکرده، صحبت قبل و بعد نبوده، گفت من یه حج به جا میارم با 2 میلیون، نوشتند و امضا کردن، حالا میگه پول بده، یا نه خیال میکنه پول میتونه بره وام بگیره بره، میگه آه من رفتم وام بهم ندادن، شما پول بدید، من بدون پول نمیتونم برم. اونم میگه من تا عمل تمام نشه نمیتونم بدم، مهلت میدم تا آخرین کاروان حرکت میکنه. انفساخ پیدا میکند، قبلی فسخ بود با اون قید، این انفساخه. بنابراین تضاد بین این دو جمله امام برطرف شد. ولو بقی علی هذا الحال حتی انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد. نهم چیز ساده ای هست، این است که اگر متعارف باشه همه پول یا نصف پول رو قبلا میدن. اگر متعارف باشه میتونه مطالبه کنه، بگه آه ما نگفتیم قبلا میدی، بگه همه میدن قبلا پولو، متعارفه، میتونه مطالبه کنه، طرف هم نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ چون اطلاق منصرف بوده به متعارف و باید بده. نهم ولو کان المتعارف و تسلیمها، ضمیر تسلیم ها به چی برمیگرده؟ به اجرت، تمام اجرت. او تسلیم و مقدار منها، نصفش قبلا میدن، قبل الخروج یستحق الاجیر و مطالبتها. اجیر میتونه مطالبه بکنه، نمیشه بگه من نمیدانستم چی اینو، میگه آقا معموله، شما هم طبق معمول با ما قرار داد بستی، پولو بده، نصف پولو بده. مطالبت ها علی المتعارف فی صورت الاطلاق، وقتی اجاره مطلق باشه. ینصرفو به مطالعه. دهم، و یجوز للوکیل والوسی دفع ذالک. وکیلم میتونی جلوتر پولو بده چون متعارفه، اگر متعارف باشه. وسیم همینطور میتونه جلوتر بده. حالا اگر رفت و به جا نیاورد، وکیل ضامن نه، من طبق متعارف عمل کردم. وسی ضامن نه، طبق متعارف عمل کرده. این ده تا فرقی که در این مسئله است. عروت الوثقی همین فروع و همین مسئله رو تقریبا با این عبارت است که در مسئله 22 گفته، در عروه مسئله 22. و علمای قدیم و جدید و اینها بعضی از فروع این مسئله عامه خاصه متعرض شدن، این مورد تعرض. عرض کردم از میان این ده تا چهار تاش مهمه. اولی که مهم است این است، به مجرد عقد مالک می شود. این اولی. دومی این است، لا یجب التسلیم الا بعد العمل. حالا ما کار به عبدالحر نداریم، تو شاخ و برگا نداریم. اولی این است که لا یملکو، به مجرد العقد. دومی لا یجب التسلیم الا بدل عمل، مگر اینکه شرط تعجیلی کرده باشه، مگر اینکه شرط کرده باشه، مگر اینکه ادعا منصرف بشه. اینا دیگه همه شاخ و برگ همینه، یعنی اون شش تا دیگه شاخ و برگ این چهار تا است. و اما سوم این است، اگر اجیر قادر نباشد عقد منفسخ میشه. قادر بدون اجرت نباشه، اگر اجرت قبلی بهش ندم قادر نیست. در یه فرض فسخ بود و در یه فرض انفساخ بود. و اما چهارم این است که اگر متعارف این باشه که تمام یا قسمتی رو قبلا میدم و عقد مطلق است، باید به این متعارف عمل کرد. عمدش این چهار تاست. مالکیت یک، عدم وجوب تسلیم دو، عند عدم القدره بدون اجرت فسخ یا انفساخ است سه، چهارم هم اگر متعارف باشه به این که به نحوی عمل بشه زودتر بدن، اینو باید زودتر داد. و اما اقوال میخواستیم بگیم اینها میمانه انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.